بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اولایی که در باب وجود عدم، یعنی اولین فصل از فصول امور عامه مطرحه، بداهت وجوده. در باب وجود سه قوله. قول اول این که امریست بدیهی و احتیاجی به تعریف نداره. امر دوم اینه که کسبیه و باید تعریفش کرد و از طریق تعریف به ذهن رسید. قول سوم اینه که نه کسبیه و نه بدیهی، اصلا قابل نیل نیست، نه با تعریف میشود وجود رو معرفی کرد و نه هم امر بدیهی است. وجود مبهم است، مخفی است، تا آخر هم مخفی است. این سه تا قول در مسئله هست. کسانی که قائل به بداهت هستند اختلاف دیگری هم در مسئله دارند و اون اختلاف اینه که خود بداهت وجود هم بدیهی است یا باید اثبات شود، یعنی کسبی است. حالا معنای وجود بدیهی است، اما بدیهی بودنش هم بدیهی است، به طوری که برای بدیهی بودن هم احتیاجی به استدلال نداریم، یا اون نظری را باید استدلال کرد. اونهایی که میگن وجود کسبی است یا میگن اصلا قابل نیل نیست، به این اختلاف دوم وارد نمیشن. ولی کسانی که قائلن به اینکه وجود بدیهی است، یعنی تصورش در اختیار همه قرار دارد، در این بحث که آیا بداهتش هم بدیهی است یا احتیاج به استدلال داره، تصدیق به بداهتش هم بدیهی است یا احتیاج به استدلال داره، اختلاف دارد. مصنف می‌فرماید که حق این است که تصور وجود بدیهی است و اثبات بداهت برای وجود یا به تعبیر دیگه تصدیق بداهت وجود هم بدیهی است. شاهد بر مدعا این است که کسانی که قدرت بر کسب ندارند، اونها هم معنای وجود رو می‌فهمند. اگر وجود کسبی بود یا اگر قابل نیل نبود، یعنی یکی از دو قول دیگر حق بود، اینجور آدم هایی که قدرت بر کسب ندارن معنی وجود رو نمی فهمیدن. بچه ها مثلا، مجانین، اونهایی که عقلشون ضعیفه، همه می بینیم معنی وجود رو می فهمن. اگر سه لفظ وجود اگر بهشون القا بشه نمی فهمن معنیش چیه، ولی میفهمن این موجود، اون معدومه. فرق بین وجود و عدم رو میذارن. یعنی اگر در جایی فرض کنید مانعی باشه، میبینید رد نمیشه، ولی اگر مانع نباشه راحت رد میشه. این پیداست که میفهمه اینجا مانع هست، اونجا مانع نیست، هست و نیست و میفهمه. حتی بداهت رو هم، یعنی اگر فرض کنید ازش بپرسیم چطوری فهمیدی که اینجا مانع هست، تو جواب ما متحیر میمونه که اصلا چرا تو سوال میکنی، خب معلومه هست دیگه. یعنی اون بداهتش رو هم میفهمه. این که بودن هم احتیاج به دلیل نداره، این رو هم میفهمه. میگه نگاه کن میبین هست دیگه. پس معلوم میشه که هم وجود بدیهیست، هم تصدیق به بداهتش بدیهیست. شاهدم اینه که کسانی که قدرت بر کسب ندارن هر دو رو متوجه میشن. بعد میفرماد که ما خودمون هم که استقراب بکنیم، در بین مفاهیمی که تو ذهن داریم میبینیم که این مفهوم دم دسته و اینطور نیست که احتیاج به استخراج داشته باشه. تو مفاهیمی که تو ذهنمون استقراب میکنیم میبینیم که این مفهوم به آسونی در ذهن ما حاصل میشه و ما هم بهش توجه داریم، دنبال استدلال و تعریف نمیگردیم، منتظر نیستیم کسی این مفهوم رو به ما تفهیم کنه، بلکه این مفهوم رو حاضر داریم. خود استقراء ما هم دلیلیست بر این که این وجود بدیهیست، که در بین مفاهیم موجود در ذهنمون که استقراء کردیم میبینیم این را در ابتدا که به دست آوردیم با تعریفی کسی به دست نیاوردیم، الان هم احتیاج به تعریف و استدلال نداریم. خب با وجود این که وجود بدیهیست، عدم بدیهیست، میبینیم گروهی وجود و عدم رو تعریف کردن، متکلمین تعریف کردن به تعریفی، حکما تعریف کردن به تعریف دیگر. اگر وجود بدیهیست این تعریف چیست؟ جواب داده میشه که این تعریف تعریف لفظی هست، تعریف حقیقی نیستن، که انشاءالله تیکه تیکه توضیح داده میشه و مطلب کاملا روشن میشه. بله بله ممکنه، مثلا الممکنه محتاجون الالالله بدیهیست، اما بداهتش احتیاجی به استدلال داره، یعنی باید شما رو باید بیان کنید بدیهی بودنش رو، و در بیانم اینطور میگید که اگر شخصی طرفین این تصدیق رو تصور کرد، خود تصدیق براش بدون زحمت و بدون استخراج و استنباط حاصل میشه. اینو باید بگید، خود همین نوع استدلاله. وقتی میگیم الممکن و محتاج الالله، ما ادعای بداهت داریم، شخصی انکار میکنه میگه اگه بدیهی چرا خیلی منکر شدن، خیلی گفتن ممکن احتیاطی به علت نداره و از این طریق ثانه رو منکر شدن، واجب تعالی رو منکر شدن. کسانی که منکر واجب تعالی هستن کسانی هستن که ممکن رو محتاج به علت نمیدونن، این امر اگر بدیهیست چرا این همه آدم مخالفش هست؟ وقت جواب میدیم که چون طرفین تصدیق رو تصور نکرده، اگر ممکن رو تصور میکرد، محتاجان علت تامه رو تصور میکرد، در تصدیقش دیگه در تصدیقش دیگه گیر نمیکرد. از این که میبینید در تصدیق براش ابهام هست، معلوم میشه که تصور طرفین نکرد. همین خودش یه نوع استدلال، با این استدلال شما ثابت میکنید بداهت. پس اینطور نیست که هر چیزی که بدیهی بود بدیهی بودنش هم بدیهی باشه، بعضی چیزا بدیهی هست ولی بدیهی بودنشون با استدلال اثبات نیست. نه بعضی تصدیق های بدیهی بدیهی بودنشون هم بدیهی نیستن، که الاسمین نصف الاربعه، این الاسمان نصف الاربعه، این بدیهیست، بدیهی بودنشون بدیهیست، یعنی هیچ که توش تعمل نمی کنه، رضا اصلا احتیاج به استدلال هم نداره. اگه از کسی بپرسی چرا اسمان نصف الاربعه است، میگه خب معلومه دیگه، اون وقتی چراش هم بپرسید استدلال نمی کنه برش، اون میگه معلومه. پس بداهت این بدیهی هم پیش اون معلوم است، نه تنها خود حکم معلومه که الاسنان نصف الاربعه است، بلکه بداهت این حکم معلومه. اگر ازش بپرسید به چه دلیل، میگه دلیل نداره، میگه معلومه. توجه میکنید؟ پس خیلی بدیهی ها هستن که بدیهی بودنشون هم بدیهیست، بعضی بدیهی ها هستن که بدیهی بودنشون کسبیست. ایشون میفرماد وجود بدیهی بودنش هم بدیهیست، نه تنها خودش بدیهیست بلکه بدیهی بودنش هم بدیهیست. به تعبیری دیگه هم تصورش بدیهیست، هم تصدیق بداهت برای اون بدیهیست. بداهت خواهی رو تصور وجود نمیشه غیر هم نهی برده بشه هست. معلومه وقتی که وجود میخواد به ذهن بیاد چیش میخواد به ذهن بیاد، تصورش میخواد. بداهت یعنی تو متن خارج بدیهی، اصلا بداهت مال ذهنه، بداهت مال خارج نیست. یه وقت میگیم اثبات وجود برای وجود بدیهی، این تصدیق بازم مربوط به ذهن. یه وقت میگیم که معنای وجود بدیهی، این تصور بازم مربوط به ذهن. که اثبات وجود برای وجود باشد که تصدیق است، که تصور مفهوم، که به دست آوردن مفهوم وجود باشد که تصور است، هر دو مربوط به ذهن و هر دو بدیهی. ما متعاقبیم هر دو بدیهی، هم تصدیق به وجود بدیهی، یعنی موجود بودن وجود، هم تصور وجود بدی. البته الان بحث در تصویر نداریم که وجود موجود است، این بحث درش نداریم. بحث در این داریم که مفهوم وجود چیه، یعنی در تصور بحث داریم، در تصویر بحث نداریم، ولی هر دوشون بدیه.
شما در استدلال بر اونهایی رو که دلیل میارن میگن بداهتش رو باید اثبات بکنیم به وجود مانع چیش بقیلشون.
خب
مانع مصداق از مفهوم دیست.
بله مفهوم رو میفهمه برای این مانع، برای این مفهوم رو میفهمه برای این مورد تطبیق میکنه. وقت ببینید فرق نمیکنه مفهوم وجود مطلق رو بفهمه یا مفهوم وجود شیء خاص رو بفهمه، همش مفهوم وجوده.
چون شخص بحث قبلیه که آیا میشه بین بداهت وجود و حکم به بداهت فرق گذاشت، سال قبل مطرح شد این جوابی که فرمودید قانونمندش. اینجا هم که شما در حقیقت استدلال که دارید میارید گویا استدلال نیست، یعنی به مصداق مراجعه کردیم، خود مفهوم رو بداهتش نتونستیم اثبات کنیم.
مفهوم دیگه، منتها مفهوم در یه مورد خاص، در اون مورد خاص هم مفهوم داریم، در مورد عام هم مفهوم داریم. ما داریم اثبات میکنیم بداهت مفهوم رو منتها در مورد خاص. مورد خاص چون مورد عام رو از جهت عمومیت اون شخص غیر کاسب نمیتونه، کسی که قدرت بر چشم نداره عام رو نمیتونه تصور کنه. مثلا اجتماع نقیض محاله به این صورت کلی رو شما اصلا به عوام بدید نمیفهمن، ولی به صورت جزئی میفهمن. اگر اینجا آتش هست با آتش نیست میگه جمع میشه، ولی آیا وجود با عدم جمع میشه؟ اون باید برش وجود عدم رو اصلا معنا کنید، اون معنا رو اگه بفهمه تصور میکنه. اصل وجود نمیدونه برای چی بس شده، عدم نمیدونه برای چی بس شده، مفهوم عدم رو نمیدونه مگه عرب باشه، والا باید برش لفظ رو معنا کرد. ولی وقتی معنا کنید دیگه تو معنا نمیمونه، معنا رو تصور میکنه، این معنای بداهت. وقت لازم هم نیستش که به طور کلی تصور کنه، همین اندازه که در یه مورد تصور کنه برای ما کافیه. وجود این شی رو بدیهی ببینه کافیه. وقتی وجود این شی رو بدیهی دید معلوم میشه وجود اینجا بدیهیست، اونجا هم بدیهیست، اونجا هم بدیهیست، پس مطلقا هم بدیهیست. توجه میکنید؟ این استدلال ما میکنیم، ما به خود اونم اگر توجه به مورد خاص نکنه، سلام علیکم، اگر توجه به مورد خاص نکنه بتونه آن رو تصور بکنه، بهش وجود رو القا کنید، میبینید که تأملی نمی کنه، بدون تأمل و بدون احتیاج به تعریف میفهمه معنی وجود چیست. اون که میبینید در بعضی موارد شخص کلی رو نمیفهمه و حتما بر جزئی میخواد تطبیق کنه، اون دلیل بر نظری بودن نیست. میتواند امر نظری باشه، میتونه بدیهی باشه. تصور کلی برای انسان تقریبا سخته. به همین جهت وقتی یه قانون مطرح میکنیم طرف از ما میپرسه مثالشو بگو، مثالشو بگو، یعنی جزئیش کن تا من بفهمم. بعد که مثال میزنیم جزئی میشه و قانون میفهمه. چون خود قانون اصلش به خاطر کلی بودن فهمیدنش مشکله، ولی وقتی که در قالب مثال آمد جزئی شد روشن میشه. از اشخاص هم وقتی که بهشون قانون مطرح میشه این سوال میشنوید که میگه مثالش چی؟ مثالشو بزن، مثالشو بزن، جزئیش بکن. این به خاطر این نیستش که امر بدیهیست یا نظریست، خود کلی درک کردن سخته. حالا اگر دیدید انسان سبی کلی رو درک نمی کنه، نباید به این استدلال کنید و بگید که پس این کلی نظریست. نه، اگر جزئیش درک میکنه کافیست که دیگه کلیش هم بدیهیست. وقتی جزئی بدیهی بود کلی هم بدیهیست. در عبارتی که مصحح کتاب از مصنف نقل کرده بود ولی در شرح لاهیجی نبود، همین قسمت های درست نوشته شده، داشتیم و تهدید هما به ثابت العین و المنفی العین تا آخر یشتمل علی دور ظاهر. سوال شد که مراد از ظاهر چیه، یعنی دور روشن یا دور مسرح؟ من جواب دادم که یعنی دور روشن. الان اضافه میکنم که این جوابی که عرض کردم درست است بر یک مبنا، یعنی دور و ظاهر بنابر یک مبنا مراد همون دور آشکاره، اما بنابر یک مبنای دیگر دور مصرحه که این در جای خودش انشاءالله بحث میشه. مراد از ظاهر یکی از دو چیزه بر اختلاف مبنا که الان اینجا توضیح داده نمیشه، چون من اینجور مبنایی که در ابتدا آورده میشه گاهی ممکنه معنا نکنم، اگر هم معنا کردم فقط در حد ترجمه است، توضیح زیادی نمیدم چون توضیحش در کتاب میاد. عبارت بعدی در همین قسمت داره: ولی استدلالو به توقف تصدیقه به تنافی علی. من استدلالو مبتدا گرفتم، به توقف تصدیق رو خبر گرفتم، اینجوری که مصحح تختی کرده همین کارو باید کرد. اما وقتی دنباله عبارت رو نگاه میکنیم، ولی استدلالو به توقف تصدیقه به تنافی علی و استدلال بعدی آخر سر میگه باطلون، باطلون میشه خبر. استدلال به این که تصدیق به تنافی توقف دارد بر تصور وجود که توضیحش در جلسه گذشته عرض کردم، این استدلال باطله. بعضی ها استدلال کردن بر بداهت، ایشون چون قبول نداره که بداهت استدلالی باشه استدلال باطل میکنه، میگه این استدلال ها همه باطلن، استدلال بر بداهت نمیشه کرد، استدلال بر بداهت هر چی شده باطل است، پس بداهت هم خودش یک امر بدیهیست. البته اینا لازم نیست اینجا توضیح داده بشه، عرض کردم در جای خودش میاد، مثلا چون من در جلسه گذشته طوری توضیح دادم که مهم بود خواستم تو اصلاحش کنم. نه، مصحح کار درستی رو انجام نداده، باید متن مصنف توی شرح شاره تمیز داده میشد، این آقا این کار نکرده، سعی کرده که درست کنه متن مصنف رو، ولی چیزهای دیگه غیر متن هم درست نوشته. این که یه قاعده منضبطی نداریم که متن تشخیص بدیم، یا متن رو تو پرانتز می‌نویسه یا فقط متن رو درست می‌نویسه، بقیه رو درست نمی‌نویسه. یه جوری مشخص می‌کرد که این متنه. تو یک عبارت شارح متن و شرح خیلی متمایز نیست، به این جهت آمده متن رو در ابتدای هر شرحی آورده، اونم تقطیع درستی نکرده، همونطور که شما می‌دونید. بله، باطلون اونجا آورده برد، این چیزا رو که تقطیع درستی نکرده، تقطیعش هم اگه درستی بود باز اشکالی نداشت، ولی راحت‌تر این بود که همونطور که لاهیجی نوشته ایشون هم بنویسه دیگه، متن در ابتدا نیاره، منتها متن پیشتر مشخص کنه که معلوم بشه این کتاب کلام خواجه است، اینم کلام لاهیجی. و قد اختلفوا فیها، یعنی در بداهت وجود، عبارت کتاب اینطوره: المسئله الاولى فی بداهت الوجود و قد اختلفوا فیها. اینا دیگه بقیهش اضافه بود، در بداهت وجود اختلاف شده. فقیل انه بدیهی التصور، یعنی مفهومش بدیهی است، اگرچه تصدیق به ثبوتش هم بدیهی است ولی مورد بحث ما نیست. فلا یجوز ان یعرف، اگر بدیهیش نمیشه تعریف کرد، چون بدیهی رو نمیشه تعریف کرد، تعریف یعنی شناساندن، بدیهی شناخته شده است، شناساندن لازم نداره، به این جهت بدیهی رو تعریف نمی کنه، مگر تعریف لفظی باشد که شناساندن توش نیست. در تعریف لفظی شناساندن نیست، تعریف لفظی یه نوع تمیزی رو ایجاد میکنه که بعدا توضیح میدیم، الان جاش نیست، وقتی رسیدیم توضیح میدم. الا تعریفا لفظیا و علیه المحققون، بر همین قول اول محققون، بله، استقامت دارن و مستقر شدن که قول اول رو قبول کردن که وجود بدیهیست، علیه یعنی بر همین قول که بدیهی و تصور بودن وجود مستقر شدن محققون. قول دوم وقیل انهو تصویران، قول سوم وقیل لا یتصور اصلا لا بداهتا ولا کسلا، اصلا قابل نیز نیست. این یک اختلاف که اصلا مفهوم وجود بدیهیست یا کسلیست یا اصلا قابل نیز نیست. میاد انشالله نباید اجاله کنیم، در سی سفر رفت داریم. مطلب دوم این که حالا که بدیهیست بداهتش هم بدیهیست، یا بداهتش احتیاج به استدلال داره. و اختلفوا ایزن فی ان الحکم به بداهتهی بدیهی او کسبی. در این مسئله دوم دو تا قول بیشتر نداریم، سه قول نداریم. اگر بدیهیست یا بداهتش دلیل نمی خواهد یا با دلیل باید بداهتش رو اثبات کرد، دیگه هم رسه بوم نداریم. اما در خود مفهوم وجود توجه کردیم که سه قول داشتیم. والحق انهو بدیهیون، حق اینه که وجود بدیهیست، یعنی در اختلاف اول حق اون قول اوله. و هو مختار المصنف و اکثر المحققین. بله، کدام قسمت بدی؟ از کدام قسمت بدی یا چه؟ یعنی از کدام شیش قسمه؟ یعنی از اولیاته؟ یا از تجربیاته؟ خودی بیشتر بسیم از اولیات هست، تجربیات از کدومه؟ اولیات یعنی چی؟ یعنی اونی که اگر طرفینش تصور شد بدون ابهام تصدیق شود. پس اولیات مال تصدیقه. تجربیات مال چیه؟ تجربیات هم یعنی چندین بار شما این حکم رو بر این موضوع مشاهده کردید، حالا تصدیق میکنید که این حکم مال موضوع هست. توجه میکنید که اون شیسته همه مال تصدیقه و الان بحث ما در تصوره. اصلا سوال شما جا نداره. در تصور که ما اون شیسته رو نداریم. نه، حکم به دعوه وجود الان بحثش نشده. النهی و انهو یعنی وجود بدیهیست. انهو بدیهیون یعنی وجود بدیهیست. یعنی تصور وجود بدیهی است، این که دیگه چون تصور لازم نیست که از اون شش قسم بدیهیات باشه، چون شش قسم بدیهیات مربوطن به تصدیق نه مربوطن به تصور. خود تصور مفهوم، این مفهوم خودش بداهتن به ذهن میاد، اینه دیگه سوال نمی کنیم. این امری که بدیهیست از اولیات یا از تجربیات یا از اون دیگه است، هیچ کدوم نیست، چون تصوره. تصور هیچ یک از اقسام شیشگانه نیست. اون اقسام شیشگانه مال تصدیقه. می پرسید که ان مفهوم الوجود بدیهیون خودش یک تصدیقه. سوال شما ظاهرا اینه، مفهوم الوجود بدیهیون این خودش تصدیقه. این چه نوع تصدیقه؟ این تصدیق اولیه. چرا؟ چون اگر شما موضوع رو و محمول رو تصور کردید، دیگه برای تصدیق و حکم به این که بداهت برای وجود هست حالت منتظره ندارید، احتیاج به استدلال ندارید. این میشه تصدیق اولی، یعنی بدیهیش از صنف اولیات هم هست. البته شما سوال نکردید، ولی اینطور به ذهن من رسید که تصور وجود رو میخواهید، که تصور وجود اگر بدیهیست از کدوم یکی از اون بدیهی هاست که عرض کردم اون بدیهی ها مربوط به تصدیق هم مربوط به تصور نیستن. نظیر این سؤال رو بعضی ها میکنن، من امروز خارج از کلام، خارج از بحث، ولی عرض کنم بد نیست. نظیر این سؤال رو بعضی ها میکنن، دو تا امر شخصی رو مطرح میکنیم، میگن نسبت به اینا رو بگو، تباینه یا عموم خصوص منبعه یا عموم خصوص مطلق یا تساوی. این سوال اصلا درست نیست. بین دو امر شخصی اصلا این رابطه ها نیست. این چهار تا نسبت رو بین کلیات برقرار دیدن، گفتن بین دو تا کلی یا تباین است یا عموم خصوص منبعه یا تساوی یا عموم خصوص مطلق. هیچ وقت بین دو تا شخص کسی تباین اون سه نسبت دیگر رو قائل نشده. گاهی سوال میشه، میگن که این دو تا شخص رو نسبت بین هما رو بگو. خب روشن نسبت بین ما نیست، این نسبت نسبه اربعه بینشون نیست. البته بین دو شخص نسبت هست، ولی نسبت نسبه اربعه بینشون نیست. اینا چیزای ظرافت هایی است که باید مورد توجه قرار بگیره، گاهی مورد توجه قرار نمیگیره، آدم به اشتباه میفته. قال اشاره المقاصد، حق این است که تصور وجود بدیهی است و دوم حق این است که ان هذا الحكم ایزن بدیهی است، حکم به بداهت هم بدیهی است. این یقتع بهی کل عاقل دلیل بر بداهته، اگرچه به صورت دلیل نیمده ولی دلیله. یقتع بهی، بهی به هر کدام از این دوتا میتونه برگرده، یعنی به مفهوم وجود یا به بداهت این مفهوم، که البته ظاهرن به بداهت مفهوم برگردنده. کل عاقل یلتفت الی، هر عاقلی که التفات پیدا کند به وجود یا التفات کند به ان الوجود بدیهیون، فرقی نمی کنه، هر دو رو قطع پیدا می کنه. این تیکه مهمه. و این لم یمارس طرق الاکتساب، ولو ممارست با طرق اکتساب نداشته باشه، یعنی حتی ولو لیاقت اکتساب هم نداشته باشه، بچه باشه، می بینیم قطع پیدا می کنه به مفهوم وجود و این دلیل بر بداهته. ولو ممارست نکرده طرق اکتساب رو، یعنی راه اکتساب رو هم بلد نیست، با وجود این میبینیم که مفهوم وجود رو تصور میکنه و بداهت وجود رو تصدیق میکنه. از اینجا میفهمیم که هم مفهوم وجود بدیهیست و هم بداهت وجود تصدیقی بدیهی، زیرا کسانی که قابلیت اکتساب رو ندارن و طرق اکتساب رو هم ممارست نکردن، مباشرت با طرق اکتساب هم ندارن، اونها هم میفهمن. اگر کسبی بود کسانی میتوانستن به این مفهوم نائل بشن یا به بداهت این مفهوم برسن که طرق اکتساب رو مباشرت و ممارست داشتند، در حالی که میبینیم چنین نیست. پس میفهمیم که مفهوم نظری نیست، بداهت هم نظری نیست. عاقل اهمه، بله، عاقل یعنی هر انسانی، نه عاقل یعنی هر انسان که عقل بالفعل و عقل مستفاد اینا پیدا کرده، اون منظور نیست. حتی ذهبه، حتی مربوط به بدیهی بودن است، اون هم بدیهی بودن به این حد که حتی برای کسانی که اهل و لایق اکتساب هم نیستند حاصله. حتی ذهبه جمهور علما به این که لا شیء اعرف من الوجود، نه تنها معروف است بلکه اعرف هم هست، ابده التصوراته، نه بدیهیست، ابدهه. و اولو علی الاستقراء، اعتماد کردن بر استقراء، استقراء رو عرض کردم، یعنی به مفاهیمی که در ذهنمون موجودن مراجعه میکنیم، میبینیم بعضی از مفاهیم با تعریف تو ذهن ما آمدن و اگر تعریف نمیشدن تو ذهن ما نبودن، ولی بعضی ها رو میبینیم نه، همینطوری تو ذهنمون هستن، احتیاجی به هیچ تعریفی و بیانی نداریم. وجود از این دسته دومه که وقتی در بین مفاهیم موجود در ذهنمون استقرار میکنیم، اون مفهوم رو بدون ابهام میابیم و هیچ احتیاجی به تعریف دربارش احساس نمیکنیم. از اینجا میفهمیم که مفهوم است بدیهی. و حتی میبینیم بقیه مفاهیم رو به کمک این مفهوم میفهمیم، از اینجا درک میکنیم که این ابده البدیهیات هم هست. و هو و استقرا کافی است فی هذا المطلب، همین که به استقرا ما بتوانیم استنباط کنیم بداهت رو، کافی است، هم در این که مفهوم بدیهی باشد و به ذهن برسد، هم در بدیهی بودنش، هم در اصل به ذهن رسیدن مفهوم، هم در بدیهی بودنش، در هر دو کافی است. لأن العقل اذا لم یجد فی معقولاته ما هو اعرف من، اگر عقل در بین معقولات و متصورات خودش اعرف از وجود را پیدا نکند، بل ما هو فی مرتبته، این بل اضرابیست که نفی و تبدیل به بل ترقیست، نفی و تبدیل به ایجاب نمی کنه، نفی و باقی می گذاره. در عقل در بین معقولاتش اعرف از وجود رو نمیابد، بلکه ماهوفی مرتبت الوجود رو هم نمیابد، نه بلکه ماهوفی مرتبت الوجود رو میابد، اضراب نیست، ترقیه. یعنی نه تنها ما عرف از وجود نمیابه، ما و فی مرتبت الوجود رم نمیابه، چون که عقل در معقولاتش نه عرف را نه مساوی با وجود را نمیابد، ثبت انهو یعنی وجود اوزه الاشیاء است اندل عقل، چون اگر اوزه نبود یا از او واضح‌تر رو میافت یا اینکه لااقل ما و فی مرتبه ته رو میافت، در حالی که هیچ کدام نمیابه. از اینجا میفهمیم که وجود اوزه الاشیاء اندل عقله، یعنی عرف است و عبده است. هازا یعنی خسرا. خب گفتیم که وجود امریست بدیهی و بدیهی احتیاج به تعریف نداره، اما در این حال میبینیم که هم متکلمین وجود رو تعریف کردن هم فلاسفه. متکلمین تعریف کردن به اثابت العین یا عدم رو به المنفی العین، فلاسفه تعریف کردن وجود رو به الذی یمکن ان یخبر عن، یا عدم رو به الذی لا یمکن ان یخبر عن، یا گفتن که وجود رو تعریف کردن به الذی ینقسم الی الحادث و القدیم، عدم لا ینقسم الی الحادث و القدیم و از این قبیل. اینا تعریف های حکماست. متکلمین به ثابت العین و المنفی العین تعریف کردن، که خاجان فقط همین دوتا تعریف رو گفت. بله خواجه به تعریف حکما اشاره کرد، خواجه هم تعریف متکلمین رو گفت که تعریف اول بود، هم به تعریف حکما اشاره کرد که تعریف دوم بود، هم بقیه تعریف حکما رو به غیر ذالک فهموند. خب تعریفی برای وجود شده، تعریفی برای عدم شده. اگر وجود عدم بدیهی، این تعریف برای چی؟ ایشون می‌فرماد که این تعاریف چه از متکلمین باشد چه از حکما باشد، تعاریف حقیقی نیستند، تعاریف لفظی هستند. شأن تعاریف حقیقی و لفظی روشن بشه، بعد ببینیم که این تعریف حقیقی است یا نه. تعریف حقیقی کارش این است که شیء مجهول رو معرفی می‌کند. این کار تعریف حقیقی است، چیزی را که مجهول باشد معرفی می کند و معلوم می کند. اما تعریف لفظی مجهولی را معلوم نمی کنه، بلکه معلومی را از بین معلومات دیگر تعیین می کنه. فرض کنید ما مفهوم وجود را که هستیست در ذهن داریم، مفهوم وحدت را هم که عدم انقسامه در ذهن داریم، هر دو هم بدیهی هست، بدون تعریف تو ذهن ما آمدن. اما من لفظ وجودی که میشنوم نمیدونم مربوطش به اون هستی یا به اون لاینقسم، لفظ وحدت هم که میشنوم نمیدونم به کدام مربوطه، معنا تو ذهنم حاضره، لفظ رو نمیتونم تعیین کنم که مال کدام معناست. معرف میاد بر من تعریف میکنه، میگه وجود یعنی اون، تا گفت وجود یعنی اون من در ذهنم تطبیق میکنم این لفظ رو با اون معنایی که تو ذهنم حاضر بوده و اون لفظ دیگر رو با معنای دیگر، یعنی با این تعریف تعیین میشود که این دو مفهومی که در ذهن تو بوده و تو تشخیص نمیدادی که کدامش مال وحدته کدامش مال وجوده، حالا تعیین شد. توجه میکنی تعریف چیزی امر مجهولی رو برای من روشن نکرد، امر گم شده‌ای رو معین کرد. این میشه تعریف ظاهری، تعریف لفظی. تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، دقت کنید، تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، تعریف لفظی در غیر بدیهیات هم داریم که در لغت میاد، اون تعریف لفظی در غیر بدیهیات که در لغت هست، اون یه چیزی رو به ما میفهمونه ولی مفهومو نمیفهمونه، یه مرادفی از مفهوم رو تو ذهن ما میاره که دیگه تعریف لفظی میدونید که در لغت مطرح میشه. اما تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، اون تعریف کارش تعیینه، کارش تعریف یعنی شناساندن نیست، به تسامح بهش میگیم تعریف. تعریف یعنی شناساندن، شناساندن یعنی شناساندن یک مجهول، و در بدیهیات ما شناساندن مجهول نداریم، پس تعریف نداریم. به تسامح گفته میشه تعریف، که هر چی تعریف ظاهری در این جور موارد کارش تعیینه، کارش رسالدن نیست. اگر تعریف ما تعریف حقیقی باشد، نباید این تیکرم دقت کنید و توضیح داده بشه. اگر تعریف ما تعریف حقیقی باشد، نباید معرف مشتمل باشد بر معرف، و همچنین نباید مشتمل باشد بر یکی از مشتقات معرف، و الا دو لازم میاد. چون حقیقت معرف رو اگه بخواهم بشناسم، باید با این معرفی بشناسم که این معرفم چون مشتمل بر معرف است باید به طریق معرف شناخته بشه. هم باید معرف رو از طریق معرف بشناسم، هم چون معرف مشتمل است بر معرف یا مشتمل است بر یکی از مشتقات معرف، من باید معرف رو هم بعد از شناخت معرف بشناسم. دو لازم میاد. اما در تعریف لفظی، اگر در تعریف لفظی مشکل پیش نمیاد، چون من لازم نیست معرف رو از طریق معرف بشناسم، چون معرف بدیهی است، شناخته شده است، حقیقتش را این معرف تعیین نمی کند. پس من معرف رو قبلا شناختم. اگر معرف شناخت معرف متوقف باشد در شناخت معرف، هیچ اشکالی نداره، چون معرف شناخته شده است. در اون جایی که معرف شناخته شده نباشد، اگر بخواهم معرف رو از معرف و معرف رو از معرف بشناسم، دو لازم میاد. یعنی لازم میاد شیعی که مؤخر است مقدم باشد و شیعی که مقدم است مؤخر باشد. تقدم و شیعی الان نفسه لازم میاد، ولی در تعریف لفظی این تقدم لازم نمیاد، زیرا که مفهوم شناخته شده است. این مفهوم شناخته شده رو من دارم تعریف میکنم، پس اگر در ضمن تعریف از این مفهوم شناخته شده استفاده کردم اشکالی نداره. اگر این مفهوم مجهول بود من در ضمن تعریف ازش استفاده کردم اشکال داشت، اما وقتی مفهوم شناخته شده رو در ضمن تعریف خودم بیارم دیگه عیبی نداره. پس در تعریف لفظی دور لازم نمیاد. تعریف اگر تعریف حقیقی باشد و ما معرف رو مشتمل کنیم بر لفظ معرف یا بر مشتقات معرف، دوره. در اینجا در تعریف دقت کنید این عمل انجام گرفته، یعنی معرف مشتمل شده بر معرف یا بر یکی از مشتقات و مرادفات معرف. گفتیم الوجود و هوش ثابت، این ثابت با وجود فرقی نداره، مرادفه. پس در تعریف معرف مرادف معرف رو اخذ کردید. اگر تعریف تعریف حقیقی باشه دوره، اما چون تعریف تعریف ظاهری است دور نیست. چون در تعریف ظاهری هست کردم مجهول رو تبدیل نمی کنیم که بگیم قبل از شناختن این مجهول باید این مجهول شناخته بشه تا وقت تقدمش بر نفس لازم بیاد. در تعریف حقیقی این مشکل هست که اگر در معرف شما از این مسئولتون استفاده کردید، در واقع به مخاطبتون فهموندید که قبل از این که من این مجهول رو تعریف کنم، تو باید مجهول رو بشناسی تا در تعریف اخذش، تا وقتی که در تعریف اخذش کردن تعریف رو بفهمی. خب اون به شما جواب میده من معرف رو نمیشناختم، چطوری که تعریف اخذش کردی؟ قبل از شناخت معرف باید معرف رو شناخته باشی تا در معرف بتونم اخذش کنم. شخص میگه قبل از تعریف معرف چگونه من معرف رو بشناسم؟ یعنی قبل از شناخت معرف باید معرف شناخته بشه، تقدمش الان نفسه لازم میاد. این در تعریف حقیقی است، ولی در تعریف ظاهری و در تعریف لفظی مشکل پیش نمیاد. لذا تمام تعاریف رو ما تعاریف لفظی میگیریم. تمام تعاریفی که برای وجود آمده همه تعریف لفظی است. با قرینه معینه، قرینه معینه خب تعیین میکنه، ظاهر لفظ پیداست که داره تعیین میکنه، میگه که هازا اینون، بعدم با توضیحاتی بیان میکنه که منظورم از این زهره. این تعیینه. اما در تعریف لفظی تعیین نمیکنه، ظاهر امر نشون میده که داره تعریف میکنه. این فرق لفظی بین قرینه معینه و تعریف لفظی، فرق لفظی. فرق معنوی هم بینشون هست، عرض میکنم. فرق لفظی این شد که کسی که قرینه معینه میاره با کسی که تعریف میکنه دو جور تعبیر میاره. در قرینه معینه مشخص است که این داره تعیین میکنه، در تعریف لفظی مشخص است که داره تعریف میکنه. یعنی شما به کلماتشون برخورد کنید میفرمایید که این داره تعریف میکنه، اون داره تعیین میکنه. خود لفظ معلوم میشه، لفظ متکلم معلوم میکنه که داره تعریف میکنه یا قرینه معینه نفی میکنه. این فرق لفظی. فرق معنوی، فرق معنوی اینه که در جایی که تعریف لفظی باشد مفهوم پیش شخص شنونده حاضره، تعیین نشده، تعیین نشده. مفهوم بدیهی، مفهوم بدیهی پیش شخص مخاطب حاضره، تعیین نشده، شخص تعریف کننده تعیین میکنه. اما در قرینه معینه مفهوم شی پیش شخص حاضره و میتواند این مفهوم نظری باشد یا بدیهی باشد. در هر دو حال اون شخصی که نصب قرینه میکند دارد این مفهوم معین، مفهوم رو تعیین میکنه. مفهومی که بدیهی بوده و در ذهن مخاطب بدون کسب حاضر بوده یا نظری بوده و با کسب حاضر شده، علی ای حال مفهومیست حاضر، مفهوم حاضریست که خود مخاطب نمیدونه کدوم یک اراده شده، نه نمیدونه این لفظ برای کدوم یک وصف شده. در تعریف که میاریم نمیدونه این لفظ وجود برای کدوم یکی از این دو معنی که تو ذهنش وصف شده، ولی در لفظ مشترک میدونه که الفاظ لفظ برای چه معانی وصف شده، نمیدونه کدوم اراده شده. قرینه معینه با نصب معین میکنه که کدوم اراده شده، نه کدوم وضع شده. فرق است بین وضع و اراده. پس هم فرق لفظی بین تعریف لفظی و قرینه معینه داریم، هم فرق معنوی. توجه کنید روش مصنف در این بحثی که عرض کردیم چگونه است. مطالب توضیح داده شد، فقط روش مصنف رو عرض کنم دیگه از رو تطبیق میکنم. روش مصنف این است که در ابتدا باطل می کند حقیقی بودن تعریف را، از طریق این که اگر حقیقی باشد دور لازم می آید، این کار را می کند تا نتیجه بگیرد ظاهری بودن تعریف را و لفظی بودن تعریف را. اثبات تعریف لفظی رو البته بعدن تفصیل میکنه، ولی اثبات نمیکنه تعریف لفظی. با این بیان که اگر تعریف حقیقی باشد دور لازم میآید، تعریف حقیقی بودن رو باطل میکنه. تعریف حقیقی بودن که باطل میشه، ظاهر میشود که تعریف لفظی. البته خودش بعدن هم میگه بله المراد تعریف لفظ، تصریح هم میکنه با اون که ظاهر میشه، ولی در ابتدا با رد حقیقی بودن لفظی بودن را نتیجه میگیره و بعدن به این لفظی بودن تصریح میکنه. و معذالک، یعنی با وجود این که تصور وجود بدیهیست و احتیاج به تعریف ندارد، فقط عرفت جماعت من المتکلمین و الحکما الوجود را. خب اینا تعریف کردن، اگر تعریف کرده باشن که درست نیست، بدیهی که تعریف نمیشه. درست که بدیهی تعریف نمیشه، ولی سمراد هم به، یعنی به این تعریف، لیسه الا تعریف لفظی، زیرا معنای واضح قد یعرف من حیث انه مدلول و لفظن دون لفظن. گاهی تعریف میشه برای این که فهمنده شود که مدلول فلان لفظ است و مدلول فلان لفظ نیست، یعنی برای این که تعیین بشه، معلوم بشه که مدلول وجوده، مدلول وحدت نیست. برای این جهت تعریف میکنن، یعنی تعریفش میکنن نه برای شناسوندن بلکه برای تعیین کردن. فل مصنف اراد اولا ان یبین ان مراد المحققین. به عبارت توجه کنید، این اولا ثانیانش نمیاد، ثانیانش خود ما باید اضافه کنیم. این عبارت به این صورت معنا میشه: مصنف اراد اولا ان یبین ان مراد المحققین لا یمکن ان یکون تعریفا حقیقیا. اولا بیان میکند که مراد محققین از این تعریف نمیتواند تعریف حقیقی باشد. بیایید تا سه خط به آخر صفحه: لیظهر ان مرادهم من هذه التعریفات هو التعریف اللفظی، تا ظاهر شود که مراد تعریف لفظی است. لیظهر به اراد ان یبین میخوره، اراد اولا ان یبین که مراد محققین تعریف حقیقی نیست، اراده کرد که این بیان رو کند لیظهر که مرادشون تعریف لفظی است. این اولا. و ثانیاً با این که فهمانده که مراد تعریف لفظیست، با بل اجرابی اجراب کرده که بل المراد و تعریف لفظ. این ثانیه رو ما تقدیر میگیریم. مصنف اولا با دفع حقیقی بودن تعریف اظهار کرده لفظی بودن تعریف رو، و ثانیه با تصریح بیان کرده لفظی بودن تعریف رو. توجه کردیم چی شد؟ اولا با دفع حقیقی بودن تعریف لفظی بودن تعریف رو اظهار کرده، ثانیاً با تصریح به بل المراد تعریف و لفظ لفظی بودن تعریف رو بیان کرده. این ثانیاً رو دیگه صارح نگفته، شما باید تقدیر بگیرید. فالمصنف اراد اولا که بیان کند که مراد محققین از حکما و متکلمین مرادشون از تعریف وجود نمیتواند تعریف حقیقی باشد، و الا دور لازم میاد. لکن هی تعریف هم به مرادف، چون این تعریف تعریف به مرادفه. تعریف میکنید وجود رو به ثابت، یا تعریف میکنید وجود رو به امکان، که امکان به بیانی که بعدا خواهیم گفت لازم دارد وجود رو، بالاخره مرادف با وجوده. تعریف نمیتواند حقیقی باشد، به خلاف دور لازم میاد اگر تعریف حقیقی باشد. و الا یعنی دور لازم میاد اگر تعریف حقیقی باشد، به خلاف ما اذا کان المراد و تعریفا لفظی هم که دور لازم نمیاد. این به خلاف مربوط لازمت دوره. اگر تعریف حقیقی باشد دور لازم میاد، به خلاف ما اذا کان المراد تعریفا لفظی هم که در این صورت دور لازم نمیاد. فانه شعنین است لیس القرض منه، یعنی از تعریف لفظی افاده ماهیت معرف. ما از تعریف لفظی نمیخوام ماهیت معرف رو بشناسونیم، از تعریف حقیقی میخوام ماهیت معرف رو بشناسونیم، ولی در تعریف لفظی این قصد نداریم. ما در تعریف لفظی اراده نکردیم که ماهیت معرف رو بیان کنیم تا حصول تصور این معرف، اون تصوری که حاصل نیست، متوقف باشد بر حصول تصور معرفی که مشتمل است بر مایراد فل معرف. اینا رو از خارج توضیح دادن. در تعریف حقیقی اینطوره که تصور معرفی که حاصل نیست، این که مهمه، حاصل نیست مهمه، تصور معرفی که حاصل نیست متوقف است بر معرف، و معرف هم مشتمل است بر معرف، دور لازم میاد. اما در تعریف لفظی تصور معرفی که حاصل هست متوقف دیگه نیست بر تصور معرف، بنابراین اگر در معرف شما معرف رو عکس کردید مشکلی پیش نمیاد. اما در تعریف حقیقی چون تصور معرف حاصل نیست، اگر در معرف عکسش کنید مشکل پیش میاد. معرف توقف دارد بر معرف، معرف هم بر معرف. لیکون قرض از تعریف لفظی افاده ماهیت معرف نیست تا تصور معرفی که حاصل نیست، تصوری که حاصل نیست موقوف باشد بر تصور معرفی که اون معرف باز مشتمل است بر ما یراد فل معرف. اون وقت در نتیجه لازم بیاد که شی متوقف بر نفس باشه. در تعریف لفظی این مشکل پیش نمیاد، ولی در تعریف حقیقی این مشکل پیش میاد. چرا مصنف اراده کرد که بیان کند تعریف حقیقی نیست، دور لازم، به خاطر اینکه در تعریف حقیقی دور لازم میاد تعریف حقیقی رو باطل کرد؟ چرا این کار کرد؟ لیظهر که مراد محققین من الحکما و المتکلمین من هذه التعریفات تعریف لفظی است نه تعریف حقیقی. دیگه توضیح دادم مطلب روشن، انشاءالله بعدشون بعد جلسه ممکن است.